درس مختصر جلسه 24 شب پنجشنبه 13/8/88.
مسلزج چیز بود قرابت داشت این سلزجه هم قرابت داشت ایزن یعنی هم
نه من نمیم که اون مسلزج چنان تر چه مبنوه بنا به هم مبنوه
اون معنی سابقه نداره اون معنی سابقه نداره اون معنی سابقه نداره مسرج از سرزجه نمیشه گفت، یعنی سرزجه اگر از سراج باشه دیگه نمیشه گفت مسرج از سرزجه گرفته. همون اشکالش پس وارد میشه دیگه لملم یه جلو یعنی این اشکالش وارد
باطن چه اشکال
وارد یعنی این ها برخلاف قانون
فصاحت المفرده خلوصه من ما ذکر و من الکراهت فستم به ان تکون اللفظتو به حیث یمجها از دمخو و یتبرعو ان سماعها نحو الجرشا في قول أبي الطيب مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشا شريف النسب كريم الجرشا معنى مكنت أي النفس جرشا معنى نفس بعد بعد از شریف النسب هم دارد و الاغرب من الخیل الابید الجبهه ثم مستعیر لکل واضح معروف و فیه ندر. گفته شد که فصاحت در کلمه، فصاحت در مفرد به این است که اون مفرد از سعی خالص باشد. اولی تناقض حروف بود، دومی قرابت بود، سومی هم مخالفت قیاس. بعضی آمدن گفتن که یک عیب چهارمی هم هست که اون هم اگر در مفرد باشد این مفرد از فصاحت می افتد، اونم یقینیست. این عیب چهارم هم اگر در کلمه باشد و در مفرد باشد این مفرد از فصاحت می افتد. عیب چهارم چه باشد؟ کراهت در سمع. به این معنا که گوش شنونده از این مفرد بدش بیاد، خوشش نمیاد. گوش که میشنوه ناراحت میشه، خوشش نمیاد، پرتش میکند، قبولش نمیکند. این معنی کراهت در سمع. کلمه اگر کراهت در سمع داشته باشد فصیح، مفردی که کراهت در سمع داشته باشد فصیح نیست. ولذا این آمدن گفتن این عیب چهارم هم بایستی نباشه. فصاحت در مفرد این است که از این چهار عیب خالص باشه، نه تنها از اون ستای اول. این حرفیست که بعضی ها زدن. حالا کلمه ای که کراهت در سمع داشته باشد مثل چه؟ مثال میزند به قول متنفی. متنفی قصیده‌ای در متن سیف الدوله گفته است که در اون قصیده این بیت وجود دارد: مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجد الشاه شریف النسب. جد الشاه به معنی نفس، کریم النفس کریم الجد الشاه، هر دو به یک معنا است. ولی کلمه نفس کراهت در سمع نداره، ولی کلمه جرشا کراهت در سمع دارد. مثال کراهت در سمع این جرشا. خب مصنف در اینجا آمده اشکال میکند به این حرف، گد و فیه نظر، در قول این فیه نظره. حالا وکه نظر چه باشد؟ ما این مقدار از عبارتی که خواندیم تطبیقش بکنیم تا ببینیم وجه فیه نظر چه باشه. قیل فصاحت مفرد عبارت است از خلوص اون مفرد مما ذکر از اون سعی بقید و از کراهت درستن، از این عیب چهارم هم بایستی خالی باشه. کراهت در سمع معناش چه باشد؟ به ان تکون، به این معنا، به این معنا که بوده باشد لفظ من به طوری که یمت جو هستم، یعنی گوش شنوندون را پرت می کند، قبول می کند. می گوش که می خورد گوش خوشش نمیاد، پرتش میکنه که انه قبولش نداره، بدش میاد از اون، نمی خواد بشنوه، می اندازد و پرت می کند اون را گوش شنونده و تبری می گوید از سماع اون کلفته، از شنیدن او تبری می گوید. مثال کراهت در سمع در مفرد مثل چی؟ میگه مانند لفظ جرشاه در قول عبدالطیب المتنبی که شعرش اینه: مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشا شریف النسب. یعنی این سیف الدوله اسمش اسم مبارکیه، چون اسمش علی بوده و علی هم اسم مبارکی، مبارک الاسم. اغر اللقب، لقب سیف الدوله هم یک لقب مشهوری دنیا را پر کرده. سیف الدوله، سیف الدوله همه میشناسنش، معروف از این لقبش، همین را شنیدن. کریم الجرشا، ایشون آدم کریم النفسیه. شریف النسب، نسبش هم نسب شریفیه، یعنی از خاندان شریفیست خوده. اغر رو دیگه بعد مبارک اسم اغر رو لقب اغر حفل تفصیل اغر رو معنام بعدن میکند. به چیزی که مشهور باشد اغر گفته میشه، چیزی که واضح باشه و مشهور باشه بهش اغر میگن.
شما فهمید که تبری بهش میگن نفس از او. اگر ماده برعنی احساس کنید که تبرع بهش میگن.
تولی و تبری
اون از ماده برعیه هست اگر باشه درسته، ولی اگر برعه باشه ماده
برعه هست
از تبرع میشه.
هر چه باشد براءت هم که میگن، تبری و تولی یکی از فروع دین تو چیز دیگه، تبری و تولی. حالا اینه به شما مناسبت خلق میکنن، شاید هر دو آمده باشد، هم برای هم براءت. و تبری صحیح، تبرا که میگن غلطه، تولا و تبرا غلطه. مصدر باب تفعل اگر ناقص باشد این آخرش یا میاد و بیا خانده میشه، تمنی، تبری، تولی، اینا تبرا و تولا میگیم اون غلطه. تبری هم درسته، تبری میجوید. حالا از ماده برعه باشه ببینید آیا همزش قلب چیز شده بله تخفیفش آخه خیلی فرق نمی کنه اینجا تبری بگیم یا تبرع، مگر اینکه بگید همزه قلب شده به یا به چه مناسبت. اگر از برعه برعه باشد خویش اشکالی نداره دیگه، جای حرفی. اگر از برعه هم باشد یک نگاهی رو فقا بکنم ببینیم به چه حساب شده.
اگر از برعه هم باشه رو کرسی رویا باید می نوشت، نه یا تبرع رو کرسی علف خمیس همزه شد. اگر از ماده یا باشه یا تبرع باید کرسی یا نوشته بشه، نه رو کرسی علف.
نه همون تبری که هست، مسلمن تبری هست. حالا من تا ببینید از برعه اگر باشد به چه مناسبت تبری گفته میشه. حالا یک نگاهی برای خاطر جمعی فردا شب ان شاء الله. فردا شب که نیست شب. خب بعدش دارد بینید که و یتبرأ عن سماعها. خب اینه که خواندیم شریف النسب، نسبش هم نسب شریف. بعد در اینجا دارد کریم الجرشا ای نفسه، کریم النفس، جرشا معنی نفسه، شریف و نسب، نسبش هم نسب شریف. حالا میاد سراغ اون اغر و لقب که اغر در اینجا به چه معناست. اغر افعال تفصیل نیست و اغر صفت مشبه هست مثل احسن. دارد به این که الاغر رو من الخیل از اسب ها، الابیض الجبهه، اسبی که پیشانیش سفید باشد ببینی خودش سرخ مثلا، یا خودش سیاه، یا فرزن زرد مثلا، ولی در پیشانیش یک تکه سفیدی وجود دارد. اسب پیشانی سفید را میگن اغر. غره که انه اون سفیدی پیشانیه، اغرم صاحب غره صفت موشن بهیم. بعد ایشون میگن اغر از اسب ها الابیض الجبهه، یعنی اون اسبیست که پیشانیش سفید باشه. بعد میگن لفظ اغر را از روی این معنا استعارا برده میشود برای هر چیزی که واضح باشد. چون که اسبی که پیشانیش سفید از دور پیدا واضح، ولذا هر چیز واضح را تشبیه میکنن به اون این گونه اسب، لفظ اغر را برای این یکی هم مجازن میآورند. اغر را از اسب ها الابیض الجبهه، اون اسبی است که پیشانیش سفید باشد، صفت استعاره آورده شده این لفظ اغر از روی اون معنا برای هر واضح معروفی، هر چیزی که واضح باشد و معروف باشد، شناخته شده باشد، مردم اون را میبینند، امثال ذالک، واضح است برای اونا، به همچه چیزی هم مجازن اغر گفته میشود. حالا لقب سیف الدوله هم چون مشهور بوده و واضح بوده گفته که بله لقب سیف الدوله هم اغره. اون دیگه نه، بایستی مخالف با بدنش باشه.
اول که میگن کارو به سیده پیشونی خواهی
نه پیشانی سفید، از تو پیشانی سفید، این معنیش این است که بقیه بدنش دیگه سفید نیست.
معنی قره
نه قره میگن اصل اصلش همین بوده. بعضی ها گفتن به این که قره در مطلق بیاض استعمال میشه، یعنی هم در سفیدی پیشانی است، این یک معناشه، و هم در مطلق سفید، مطلق سفیدی هم بعضی گفتن قره گفته میشه، ولی مشهور قائلن به این که نخیر، قره در اصل وضع لغت فقط سفیدی پیشانی است، به چیزهای دیگر را از باب تشبیه به او میگن قره.
مثلا این که میگه استعاره، اگر میگفت مجازی که علاقش اطلاق باشه بهتر نبود؟ چون اینجا هم مجازی که علاقش اطلاقه، این که استعاره باشه.
نه این منده به قصد متکلم.
خب الان شما میفهمید که اقل در اصل معنی سفیدی پیشانی هست، بعد مطلقا اطلاق شده به عنوان مطلق چیزی که واضح هست آمده،
اشکال ندارد، این برای اون سفیدی خاص. یعنی دو تا علاقه ما میتونیم اینجا داشته باشیم، هم شباهت و هم لفظی که مال مقید است مجازن استعمال بشه در مطلق، هر دو صحیحه. مثل مشفر را که اطلاق میکنن به لبزید، میگن دو تا علاقه داره، میتونه تشبیهی باشد، میتوندم مجاز مرسل باشد، منتها مانده به اهل لسان که آیا این را که استعمال میکنن. بعضی اوقات میبینیم هر دو احتمال الاستعاریه هست، بعضی اوقات میبینیم نظر این مستعملین به جنبه تشبیهیه. اگر این باشد اونم اگر بود و استعمال میکردن صحیح بودنش صحیح بود، ولی اهل لسان به او توجهی ندارن، به این لحاظ همیشه استعمال میکنن. اگر این باشد دیگه ما باید احتمال دوم را بگیریم، و احتمال اول صحیح هم باشد چون مردم اون را لحاظ نمی کنن کنار می داریم.
مجاز می تونه باشه، چون که مجاز که مثلا علاقه اطلاق باشه، یعنی همون معنا فقط مطلق بشه، ولی اونجا همون معنا نیست، یه تشبیه می داره، چون اون سفیده هر چیز واضحی هم می دیم.
نه اونش معنی نداشت که اگر یک کسی مثلا بگرد لفظه قره وضع شده است برای این سفیدی خاص، ما لفظ قره رو از روی این سفیدی خاص برداریم به معنی مطلق سفیدی استعمال بکنیم. نه به هر چیز، به هر سفیدی قابل اطلاق باشد، نه اینکه کلیش. مثلا سفیدی دیوار رو هم بگیم قره، سفیده صبح را قره تو صبح میگم، اشکال
از جهت وضوحش
اشکال نداره،
داره.
نه همون میخوام بگم اینجوری، ما وقتی که لفظ قره را به هر شیء سفیدی اطلاق بکنیم اینجا معنی نداره که ذاتن علاقه از قبیل اطلاق تقلید باشه، ذاتن منطور اهل لسان بایستی دید آیا اون اطلاق تقلید را در نظر گرفتن یا تشبیه را. در بعض جاها میبینی به قصد تشبیه این کار را میکنن، اگر اون را میکردن صحیح بود، ولی فرض این است که نمیکنن. خب سپس استعاره برده شده لفظ عقد برای هر واضح معروفی، این حرفیست که اینجا زده شد. مصنف میگد و فیه نظر، در قول این قیل مصنف میگه ما اشکال داریم و حرفیشان درست نیست و همون سه چیز کافی است، این لازم نیست شما اضافه بکنید. و فیه نظر لأن الکراهة فی السم انما هی من جهة الغرابة المفسرة فی الوحشیه، مثل تکعتم و افرنق او و نحوه دالک. نحوه بخونیم یا نحوه بخونیم؟ ظاهرن باید مثل اضافه به نحوه، مثل این دو و مثل نحوه این دو. خب شاره هم آمده، حالا بعد چه نظر مصنف رو بیان کنه، به چه حساب شما اشکال دارید در قول این قیل؟ مگر قبول دارید که کراهت در سم مضر به فصاحت مفرد نداشته باشه. میگه نه خیلی ما هم قبول داریم که کراهت مضره، کسی نمیتونه منکر این معنا باشد که کراهت در سم مضر به فصاحت کلمه نباشد، ما قبول داریم این. پس به چه حساب در حرف او میگید که حرفش درست نیست؟ شارح آمده میگرد علت نظر در اینجا که مصنف میگه و فیه نظر، علتش اینه، این کراهت در سم همیشه معلولش غرابته. مل کراهت در سم معلول یک علت دیگری نیست، همیشه معلول غرابته. غرابت بعض جاها سبب میشود، کراهت در سم چه بشود؟ مسبب باشه. ما وقتی که گفتیم غرابت نداشته باشد، لازمش این است که کراهت در سم هم نداشته باشد. در لفظ نباید غرابت باشه. پس الفاظی که غریب نیستند کراهت در سم هم ندارد، ولذا گفتن این که خالص باشد از غرابت ما را مستقلی می کند از این که بگیم از کراهت در سم هم بایستی خالص باشد. سبب غرابت، سبب کراهت در سم غرابت، سببش که وقتی که برد این مسببم خواهی نخواهی خارجه. پس ما قبول داریم کراهت در سم مضر باشد، ولی نیازی به گفتن اون در این تعریف نیست، چون که ما گفتیم قرابت نباید باشه. قرابت که بدن کراهت در سم هم در الفاظی که قرابت دارند و هست خونم خواهی نخواهی رفت بیدون، پس گفتن چه فایده داشته باشه؟ این وجه فیه نظر مصنف است بنابر گفته شارع. نه اینا میگن که ما میبینیم الفاظ که کراهت دارن، کراهت در سم دارن، همه معلول اون غرابت این ها، معلول غرابتش، نه این که چون که کراهت در سم داشت غریب شد، چون که غریب است اون باعث میشود کراهت در سم در بین باشد. ولذا اگر گوش های یواش یواش معنوس بشن به این لفظ غریب، اون کراهت در سم هم میرود. مثل اینکه انسان خیلی بعضی اوقات بعضی از غذاها عادت نکرد بخوره، نکرده بود بخوره، خوشش نمیاد، یواش یواش با خوردن میبینی مزاقش میکشه و خوشش میاد میخوره. بعضی از کلمات رو اولین مرتبه انسان میشنوه خوشش نمیاد، یواش یواش هر روز میشنوه عادی میشد برای اون، وقتی که کراهت در سم میشد میره. پس قرابت ایشون میگه علت کراهت در سم، ما وقتی که گفتیم قرابت نداشته باشد یعنی کراهت در سم هم نداشته باشد، ذکر او مستقلا مورد نیاز نیست. قرابت نه، کراهت در سم بگی.
مثلا کلمه که اسم عرب کراهت داریم، کلمه که عرب بهش تلفظ کراهت تره براش، تو همون فارسی یا توی ملت دیگه اون ممکن این چیز نباشه، مثلا
تلفظش راحته، اون دیگه حالا ماره تناقض میشه، سنگین باشه غیر سنگین باشه، اون استعمال بکنه یا نکنه تنافر داره.
چون
نه به اون شکلی که عرب تلفظ میکند و این حرفا در فارسی هم باشد فرق نمیکند دیگه. حالا یک کسی زبانش تیزه، خلاصه هر چه میاد رفت میکنه و بدون معطلی، اینا استثنائی هست، ولی مردمان عادی کلماتی که سنگینه برای اینا هم سنگین میشه. اینجور نیست که عربی و فارسی فرق نمی کند دیگه، مگر اینکه در فارسی شما رعایت مخارج و حروف را نکنی، نسبه کردن حروف را بگی رد بشی، اون سنگین نباشی یه حرفی، ولی کلمات را درست ادا بکنی سنگینی را دارد دیگه، عرب و عجم اونجا نداره. استاد ایشان شارح میگه ببین که علت کراهت در سم دائما قرابته،
معنای کراهت اونم مشخص است، کلمه
بله مفهومش مقایره، صراحت در سمع یعنی گوش از او بدش میاد. غرابت یعنی در بین مردم استعمال نداره، مفهومن دو شیء متغایرن، ولی ایشون میگه در خارج دائما علت کراهت در سمع غرابته. از کجا نداره؟ ما که اهل لسان نیستیم ببینیم داره
معناش مشخصه؟
نه، معنا گاهی اوقات میبینیم برای یک معنا دو تا لفظ وضع شدن، یکی کثرت استعمال داره، اون یکی در ده در هر سال یک مرتبه هم استعمال نمیشه. قرابت از ناحیه معنا نیست، چون تو مردم نیست، اون باعث شده که مردم که این لفظ را میشنون معناش نفهمن چیه. نه اینکه معناش یک چیزیست که از افهام دوره، نه معنیش مثل همین معنی کلمه نفس دیگه، نفس و جلشگاه یک معنی هست. از ناحیه لفظ جلشگاه قرابت دارد، نفس ندارد. قرابت کاری با معنی ندارد، علت قرابت همون یعنی اصلش مال همین است که این کلمه چندان استعمالی ندارد. اونا همش معلول عدم استعماله، اونا همش معلول هونه، چون در بین مردم استعمال نداشت معنیش رو کلمه. ذوق سلیم نه، ذوق متغیره، ولی ذوق سلیم یکی بیشتر نیست. در چیش؟ اینش یعنی کراهت در سمع، این است که گوش ازش بدش میاد. از کجا میفهمیم این گوش من بدش میاد یا خوشش میاد؟ به ذوق من رجوع، به ذوق من رجوع میکنیم، او میگه بدش میاد، ولی این معنی ندارد که با کثرت استعمال لفظ در بین مردم اون کراهت در سمعش از بین بره. او یعنی کراهت را ذوق میفهمد. کراهت در سمع از کجا میفهمی که گوشت خوشت نمیاد؟ ذوق به من بگه. مادی ندارد که مادا هر جا کراهت در سم باشه مدرکش ذوق باشه، ولی اینجور نیست که هر کلمه ای که کراهت در سم داره تا قیام قیامت این کراهت در سم داشته باشه. یه وقتی میره این کراهت در سم میره. حالا چرا رفته؟ چون که این لفظ کثرت استعمال پیدا کرده. اون مادی ندارد که مدرکش ذوق باشه، هر وقتی کراهت بود ذوق میفهمد، در جایی که نباشد دیگه نیست تا اینکه چیزی بفهمد.
برای
کلمه
نه، کلمه
از ذوق مارد نه خیلی، هر جا که بود ذوق میفهمد که هست، وقتی که نباشد نیست. یعنی ذوق نگفتیم کلمه را درک میکنه، ذوق وقتی که کلمه چیز گوش از شنیدن او ناراحت شد، ذوق میفهمد که گوش ناراحت شد، ذوق میفهمد که گوش ناراحت، اینو میفهمد.
نداره گوش شود گوش از کجا شروع میشه؟ گوش به ذوق مراجعه میکنه، میره ذوق خوشش نمیاد، یک
راه
در سر داره.
تنگینی و چیز لازم نیست که شود اون. ببینید انسان هم خود انسان که هست در انسان، خب اون روح هست که در انسان. وقت شما میخوای یک چیزایی رو برداری، بعضی چیزایی رو با دست برمیداری، خب میفهمی که سنگینه، بعضی چیزا رو تلفظ میکنی، باز میکنی، میبینی به زبانت سنگینه، بعضی از کلمات رو میشنوی، میبینی به گوشت سنگینه. اینا رو خب شما از کجا میفهمید؟ اینا هم همینجوریه. چگونه باز از فلان مثلا فرض یه دست باقاق بزرگ است و این حرفا برمیداری، میبینی سنگینه، احساس سنگینی میکنی. به کلمه وقتی که به زبان جاری بشود انسان احساس سنگینی میکنی. یا مثلا به گوش میخورد انسان احساس سنگینی میکند به گوش. لذا تناقض حروف با ذوق فهمیده میشه، کراهت در سمع با ذوق فهمیده میشه، و اگر در کلمه کراهت باشد ذوق میفهمد که دارد این کلمه. اگر یک روزی کراهت در سمعش از بین رفت، ندارد تا این کنجا ذوق بفهمد، نه اینکه ذوق تغییر کرد، ذوق همون ذوق ثابت، منتهی با کثرت شنیدن این کلمه ثقلش از گوش دیگه رفته، گوش به او عادت کرده. مثل اینکه یک انسانی اول فلان باز رو برداشت سنگین، منطور رفت ورزش کرد و کرد و کرد و امثال زالت دیگر اون احساس سنگینی نمی کنه. برای اون این دیگه سنگین نمی کنه. ذوق خودش یک قوه ماسوای این هاست. ذوق خودش مثل عقله. ذوق ما میگیم به این گوش تنگینه. گوش که میخوره گوش چرا پس اذیت میکنه؟ اذیت میشه. بگو ذوق اذیت میشه. گوش اذیت میشه. کلمه را که به زبان یاری میکنید بر زبان سنگینی میکنه. مدرکش ذوقه، نه اینکه این کلمه بر خود ذوق تنگینه. ممکنه
الان تصدیق
باشه تصدیق نباشه. بعد این بیان بله از لذا کلمات یک کلمه الان هم همین جوریه. یک کلمه در اون زمان غریب نبوده، متداول بوده استعمالش، ولی الان فراموش شده. این لفظ تو الان میخوای حرف بزنی این کلمه را به کار ببری، این کلامی که الان گفتی فصیح نیست دیگه. زمان اول اگر این کلمه را میگفتی، یعنی در کلام خود این کلمه را به کار میبردی میبردی، و در اون زمان این کلمه قرابت نداشت، اون وقت کلامت فصیح بود. حالا یواش یواش دوره عوض شد یا هر چی، این کلمه دیگه کلا فراموش شد، مردم دیگه این کلمه را الان اصلا استعمال نمیکنند. این الان این کلمه شده الان قرابت داشت. الان در کلام خود این کلمه را به کار ببری، این کلام الانی تو فصیح نیست دیگه. لذا ممکنه فصیح بعدن فصیح، غیر فصیح بعدن فصیح بشه، یا فصیح بعدن چیه غیر فصیح بشه. معنی نداره دیگه.
الان قرآن غیر فصیح شده؟
قرآن چون امروز آمده، نه، هر کلامی زمان خودش سنجیده می شود. کلام او در اون زمانی که کلام گفته شد با اون زمان میسنجن. اگر اون زمان فصیح و بلیغ بود الان هم بگیم فصیح و بلیغ، یعنی از فصاحت بلاغت نیفتاده چون مال اون زمانه. اگر چنانچه مثل قرآن الان کسی حرف بزند و بعضی از الفاظش غیر معنوس باشد برای انسان ها، اون وقت ممکن اشکال بکنه.
خدا
قدید
نداره پس ما بگیم قرآن با توجه
به زمان حاضر فصیح نیست؟ نه، نمیشه گفت فصیح. از کدام زمانش الان نیست را اینکه شما اولا در خود قرآن، در خود قرآن اون گونه الفاظی که استعمال بشود این نحوه قرابت داشته باشد، اینش مشکل معلوم نیست. بعضی از الفاظ بله البته هست، ممکن از فصاحت 10 تا میفهمیدن 5-6 تا نمیفهمیدن، معنیش اون معنی نداره. خیلی از الفاظ را میگه ابن عباس میگه این کلمه را من معنیش نمیفهمیدم. ابن عباس مادر چی دید؟ بعضی از الفاظ بوده زمان صدور قرآن، بعضی از اشخاص بودن نمیفهمیدن با اینکه ذوق داشتن با سواد امثال زالت بودن، ولی اصل قرابت دارون است که اصلا تو فصحا و بلغا مطروده، از تا یکی هم بس استعمال نمیکنن. اونی هم که استعمال میکنن یا از باب مجبوری بوده یا از باب غفلت بوده. الفاظ قرابت دار این دونه هم یه وقتی خلاصه از جای افتاده تو کلام، تو شعر و شاعر مثلا گیر کرده و یا این حواس جمع نبود یا اینکه یک لفظ دیگر به ذهنش نیامد اینه به کار برد. همیشه که اینا اینجور نبودن که پاشن چند ساعت مطالعه بکنن دو حرف بزنن، پا میشدن با هم دیگه صحبت میکردن، فکر نکرده با هم دیگه صحبت میکردن، شعر میگفتن خیلی ها همین جوری بود، القاء خطابه میکردن همین جوری بود. اینجور نبود که اول یک مقاله بنویسن و یه 10-15 مرتبه مامان رو پاک نویس بکنن و ایرادشون رو بگیرن و بعد کاغذ رو به دستشون بگیرن و برای مردم بخونن، نه، پا میشدن همین جوری حرف میزدن. وقت در این صورت گاهی وقت یک لفظی هم میافتاد تو این کلمات و تو این الفاظ غیر فصیح.
بله
کلام نه، اون کلمه غیر فصیح باشد، اون کلامی که تو اون کلمه اون ما کلام نحوی اینا رو میگیم، حالا اون کلام نحوی که مسند و مسند الیه و یکی دو تا دم دستگاه سر و دومش و امثال ذلك تو این مقدار کلمه غیر فصیح باشد، هم کلمه غیر فصیح هم این کلام کوچولو رو از فصاحت میاندازه. ولی یک خطبه که یک ساعت خطابه یک ساعت طول کشیده، مردم نمیگن این خطابه فصیح، میگن همه جاش میزان این یک عیب کوچولو اونجا شده. این اگر علتش قرابت باشه چرا؟ آخه این حرف صحبت آیا من علتش همیشه قرابته؟ اگر ما این را پذیرفتیم مانی نداره.
اگر علت
نه گفتیم ذوق، گفتیم ذوق کراهت در سمع میفهمند. ذوق کاری با استعمال کثرت استعمال نداره. حرف ایشان اینه که دائما، البته دو مسئله هست، ما یک کراهت در سمع داریم، یکی هم قرابت. ایشان میگه دائما علت کراهت در سمع قرابت. آیا عکسش هم هست که هر وقت قرابت بود کراهت در سمع هم بیاره؟ این یه مسئله. بله دیگه استعمال نداره. آره استقرار لازم نیست استقرار باشه. یعنی ما اینایی که تو جامعه هستن، تو فصاحا و بلغا هستن، استقرار لازم نیست.
اینا استعمال نمی کنن، معنی نیست داشون
نه
که ذوق مثلا اینا استعمال نمی کنن.
نه استعمال رو، نه اینکه ذوق میفهمن. ایشان میگه که الفاظی که کراهت در سمع دارند این مال این است که این الفاظ استعمال نداشته و جوش و جوش از شنیدن این گونه کلمات ناراحت میشه.
سببش چی بود؟ این که استعمال نمیتونه
باشد دیگه. سببش سبب. ما نگفتیم سبب را که ذوق میفهمم، ما نگفتیم قرابت را ذوق میفهمم. ما گفتیم یک سبب داریم قرابت، یک مسبب داریم کراهت در سن. مسبب را ذوق میفهمد، نه اون سبب را. سبب را بله باید لغت را بگردیم، باید استعمالات را بگردیم. این ما دو تا علت هست گفتیم، مفهومن اینا دو تا، یکی قرابت، یکی هم کراهت در سن. منتهایشان میگه علت کراهت در سمع دائما قرابت، منتها این دوتا مدرک یکی ذوقه که کراهت در سمع باشه. ولی این کلمه قرابت دارد یا نه بایستی تو اهل لسان باشیم. اگر دیدیم استعمال نمی کنند میفهمیم قرابت داره، اگر دیدیم کثرت استعمال داره تو معناش میفهمن میفهمیم قرابت نداره. حالا فرضاً اگر چنانچه صحبت به اینجا کشید، فرضاً اگر یک کلمه قبلا استعمال نداشت و قرابت داشت و گوشم از شنیدن اون ناراحت میشد چون قرابت داره، یواش یواش با کثرت استعمال قرابتش رفت، دیگه استعمالش متداول شده این حرفا، بنابراین بایستی کراهت در سمعش هم برفت دیگه، چون علت رفته معلولش هم میرفت دیگه. خب و فیه نظر لأن الكراهة في السمع إنما هي عدات هز را ورده هم، تنها علتش اینه، علتی غیر از این نداره. این حرف شاره، چون که کراهة در سمع، إنما اون کراهة در سمع از ناحیه قرابته، اون قرابتی که تفسیر شد به وحشیه، مثل این که انسان یک چیز عجیب غریبی را میبینه تا به حال ندیده، میبینه غیر معنوس میاد برا، یواش یواش با او عادی میشه. اول وحشت میکنه ازش، پرهیز میکنه، از تو خوشش هم نیاد، یواش یواش با او بودن میبینی اینا رو برطرف میکنه و عادی میشه براش، خوشش هم میاد. بعدا این
مفسره
بله قبلا گفتی
گفت
بله
گفته بود که کنون کلمه وحشیه
همان، میگه اینا تفسیر کردن مفسره، یعنی اینا تفسیر کردن قرابت را به وحشیه. همونجا گفتیم دیگه، اشکال نداره. میگه قرابتی که تفسیر کردن اون را به وحشیه، که قبلا هم گفتیم ممکن هست. مانند سکعکعتم و افرنقعو و نحوی این ها در کتاب های دیگه دارن. بله مالکم سکعکعتم علیه، این خلاصه شخصی بود این عیسی بن عمر نحوی، این استاد خلیل بن احمد است در نحو و دو تا کتابم در نحو نوشته، اسم یکی را گذاشته اکمال و دیگری را گذاشته جامع. خلیل بن احمد هم که از اون نحوی های بسیار زبردست و استاد سیبویه، دو تا شعر در مدح این دو کتاب گفته: بطل النحو جمیعا کله غیر ما احدث عیسی بن عمر، ذاک اکمال و هادا جامع فهما للناطق شمس و قمر. این دو تا کتاب رو تشبیه کرده به خورشید و ماه. این عیسی بن عمر در وقت حرف زدن از اون الفاظ قلمبه سلمبه خیلی استعمال میکرده، الفاظی که چندان استعمالش برای مردم معنوس نیست، از الفاظ غریبه عجیب و غریب خیلی پیدا میکرد و استعمال میکرد و خیلی هم معانی حرف ایشان را نمیفهمیدن و لذا گفتن به این که یه وقت ایشان از الاغ افتاد مثل این که از خوش رفت، این حرفا جمع شدن اطراف اینو، این آب بپاش مثلا به صورتش، انگشتاش خوشار بده، لگت بزن یا هر چیز را به خوش بیار. این خلاصه به خوش آوردند و دید جمعیتی جمع شده اطرافی، بعد این جمله را گفت: ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکو اکم علا دی جنتن افرنگو اندی، چیز برای شما که جمع شده اید اطراف من مثل اجتماعتان در اطراف یک آدم دیوانه، پراکنده بشید از من، برید پیکارتان چش کار بکنید. حالا در تعبیریشون افرنگ و او قرابت دار، تکعکعتم قرابت دار، در گوشم از شنیدن این الفاظ میبینی ناراحت میشه، مانند تکعکعتم و افرنگ و او و نه میبینی ها. خب و فیه نظر، علت نظرم شارح گفت اینه که مصنف مخواد بگه بله ما علت کراهت درسم را گفتیم نباشد، لازمش این است که کراهت درسم هم نباشد دیگه، مستقلن کراهت درسم را ذکر بکنیم نیازی بهش نیست، ولو این که قبول داریم که کراهت درسم هم مردود است و مخل به فصاحت مفرد هست. این تمام شد. و قیلن یک کس دیگری آمده، یه علت دیگری برای فیه نظر مصنف، یعنی یک وجه دیگری غیر از این وجهی که شارح کرده کرده بود قبل از شارح، یک کسی علت فیه نظر را چیزی دیگر گفته. حالا شارح میخواد وجه نظر و اون را ذکر بکند و رد بکنه، بگه نخیر، مصنف که میگه و فیه نظر، وجه نظرش همونیست که من شارح گفتم، نه اونیست که تو گفته بودی. حالا ببینیم او وجه نظر را چه دانسته و چرا حرف او صحیح نیست. و قیل لأن الکراهت فستم و عدم مها یرجعان الی طیب النغم و عدم طیب لا الی نفس اللفظ. خب بعضی گفتن علتش اینه، مصنف چرا میگه کراهت در سهم ذکر نکرد؟ میگه این مال اینه، کراهت در سهم مربوط به لفظ اصلا، یعنی از لفظ هیچ وقت خوش ناراحتی میشه، هر لفظی که باشه ناراحتی گوش از صدای گوینده، صداش کتکلوخ باشه بد باشه گوش ناراحت میشه، صداش خوب باشه ناراحت میشه، ربطی به لفظ نداره. هر لفظی رو بدی به دست اون کسی که صدای خوب داره، چنان میخوانه که کیف بکنه. اگر چنانچه صداش بس باشه قرآن را میخواند مردم ناراحت میشه. با صدای کت و کلو قرآن میخونه دیگه از قرآن کلافی بهتر میخواهی پیدا بکنید. اگر کسی قرآن را بخواند با صدای بس گوش ناراحت میشه. تعبیرات دیگر را هر چقدر بد باشن با صدای خوب بخواند انسان گوشش ناراحت میشه. پس کراهت دست هم رفتی به لفظ ندارد. ما قلوب لفظ را میخواییم بگیم. کراهت دست هم عین یعنی عیب صداست، صدای گوینده، نه مربوط به لفظ باشد. مصنف که میگه وقیه نظر میخواد اینه بگه این آدمی که گفته کراهت دست هم من باید ذکر بشه، کراهت درستم کلمه را از فصاحت می اندازه. نخیر، کراهت درستم مربوط به لفظ نیست و هیچ کلمه ای را هم کراهت درستم از فصاحت نمی اندازه. این کراهت درستم مربوط به صدای گوینده هست. صداش خراب است، گوشی شنونده بدش می آن. اینو بعضی ها گفتن. و قیله چون که قیله یعنی در بچه نظر بود، خودن پیه نظر که می گن لفظشیم بچه نظریم، چون که کراهت دستم و عدم کراهت برمیگردن به خوبی صدا و بقیه صدا. تیب نغم مراد از نغم صداست، تیب هم یعنی خوبی است. عدم تیب خوب نبودن است. لا اله نفس الله، نه اینکه کراهت دستم مربوط باشد به خود الله، نخیر، هیچ لفظی کراهت دستم نداره. سن کراهت دستن مربوط به لفظ نیست. ما این قوله بگیریم دیگه معناش این است که کراهت دستن در هر لفظی هم باشه مخل به فصاحت چیه؟ نیست، این ربطی به لفظ نداره. صوت درسته، صدا که ما میگیم اون صدای خاص را میگیم لفظ، صوتی که معتمد باشد بر مخارج و حروف امثال ذالک. یه مرتبه میگیم صدا، از این مخارج در بیاد بون میگیم لفظ. حالا صدای بعضی ها خوب است، این صدا دیگه درسته، لفظ هم با صدا چیز میشه. لفظ البته اختصاص نداره اون صدای بلند باشه، یواش هم بگی اون صداست، نفس میاری نماز ظهر عصر میخوانی یواش میخوانی به اونم لفظ گفته میشه، لازم نیست چیز باشه. ولی اصل صدا انسان که صدای خوب داره هر لفظی را تلفظ بکند اون لفظ طرف از خوشش میاد، از اون لفظ خوش، یعنی از شنیدن این لفظ خوشش میاد. هر لفظی که آدم بد صدا به اون تلفظ کند انسان از این لفظ هم بدش میاد، به خاطر اون صدای طرف، نه اینکه خود لفظ عیب داره. خب و فیه نظر للقطع به استکراه الجلشا دون النفس مع قطع نظر عن النغم. شاره میگه از حرفیشون رو ما قبول نداریم، کراهت درستن مال خود لفظ. درسته از صدای خوب انسان خوشش میاد، از صدای بد بدش میاد، ولی اینجور نیست که الفاظ با قطع نظر از صدا دیگر بگیم کراهت درستن نداشته باشه. بعضی از الفاظ هست گوش از شنیدن اون بعدش میاد، ولو حضرت داوود اون کلمه را بگه که دیگه صداش مثل مانندی نداشته. این عیب در خود کلمه هست. جلشا هر کس به جلشا تلفظ کند گوش ناراحت میشه، چه صداش خوب باشد چه صداش بد. هر کس به لفظ نفس تلفظ کنه گوش از خود این لفظ بدش نمیاد، ولی اون که از صدای گوینده بدش بیاد، ولی خود کلمه سنگینی ندارد. کراهت اگر باشه مال صدای میشه در اینجا، یعنی ما یک مرتبه کراهت یعنی گوش، یک مرتبه از صدا بدش میاد، یک مرتبه از لفظ. بعضی یعنی اصلا خود لفظ هم مستقلن با قطع نظر از صدای گوینده ممکنه برای گوش خوشایند باشد، ممکنه خوشایند نباشد و گوش از او بدش بیاد. جلشا را هر کس تلفظ کنه گوش بدش، نفس را هر کس تلفظ بکنه گوش از این لفظ بدش نمیاد، ولو این که از صدای گوینده بدش بیاد. ولذا این حرفی که بعضی ها زده اند که دائما کراهت در سم مربوط به صدای گوینده است، نه خیر، ما این را قبول نداریم. خود کلمه هم میشود کراهت در سم داشته باشد، ولذا علتی که ایشون برای فیه نظر مصنف گفت غلط است، علت صحیح میگه همونیست که ما بالا گفتیم. کتابت مستقلا ذاتا نه فصیح است نه بلیغ. کتابت به اعتبار اینکه بیانگر الفاظ متصف به فصاحت و بلاغت میشه. نه کراهت درش نیست. نه این فصاحت و بلاغت بالاصاله مال الفاظ است. منتها الفاظ وجود کسبیش هم میشه. کاتب هم نوعا گفتیم اینجا مقابل شاعر رو اینا میارن و منظورشان این است که یعنی به نظر صحبت میکنن مثل خطیب، نه اینکه منظور نویسنده باشه. اونم نویسنده یعنی الفاظ فصیح را میتوند بنویسن، نه اینکه نوشتن به ما اینکه نوشتن از سنگین باشد و غیر سنگین، اون این حرفا را نداره. تمام شد. خب ولی بعدی آمدن گفتن که کراهت درستن بگیم حتما معلول صداست، یا بگیم معلول غرابتین قبول نکردن. شارف گفت آقا همیشه کراهت درستن معلول غرابت و از این را قبول نکردن. گفتن گاهی اوقات ممکنه قرابت علت کراهت درسن باشه، گاهی اوقات بعدی صدا علت کراهت درسن باشه، گاهی اوقات هم کلمه از یک حروف تشکیل شده که اجتماع این حروف به این کیفیتی کما این که زبان از تلفظ به اون ناراحت بود، گوشم از شنیدن به اون ناراحت باشه. یک کلمه ممکنه باشد اصلا قرابت هم نداشته باشد، گوینده هم خوش صدا باشد، ولی گوش از همچی کلمه ذاتن بدش بیاد، هیچ مانی ندارد اینجور باشد. تو تمام الفاظ رو گشتی و همه رو امتحان کردی و دیدی بله تمام الفاظ کراهت درسم دار همشان غریبه بودن، اون وقت دیدی بله علت کراهت درسم دائما قرابت. خیلی ما قبول نداریم، ممکن علت صالحه‌ای هم داشته باشه. ما اگر این حرف را بپذیریم ذکر کراهت درسم در اینجا به عنوان عیب چهارم باید باشه، یعنی کراهت درسم در لفظ یقینا مخل به فصاحت کرده. اگر علتش منحصر به قرابت باشد که شارح گفت بله نیازی به گفتن کراهت درسم مستقلا نداره، ولی اگر گفتیم نخیر محتمل هم حتی احتمال هم بدیم که کراهت درسم ممکن علت دیگری داشته باشد غیر از بعدی صدا غیر از قرابت، ذکر کراهت درسم در این تعریف لازم میشد و بعید هم نیست که این احتمال بعدی نباشد که کراهت درسم معلول شیء ثالث بشد و دائما مال قرابت نباشد و رضا ذکرش جواهرم هر چهارتا را ذکر کردم و اینجا هم اگر ذکر بشه بس ولو احتیاطاً ضربه‌ای به تعریف ما نمیزنه. مصنف هم میگفت نیازی نیست، نه اینکه ذکرش غلطه، ذکرش از قبیل توضیح واضحات میشود، اگر علتش منحصر به قرابت بود ذکرش از قبیل توضیح واضحات میشود، ولی اگر احتمال بدیم که کراهت درسم میتواند علتی غیر از کراهت درسم که غیر از قرابت و غیر از بعدی صدا داشته باشد ذکرش در اینجا بهتر از عدم ذکرشه. این حتما مجرد ادعاست، یکی از اینجا ما قبول نداریم. جرشگار شب و روزم مردم ذکر خودشان قرار بدن بعد از هر نماز ست مرتبه بگن، باز هم کراهت درستم داره، عادت هم بهش بکنه، بله میگه دوست بعدش میگه عادت هم بکنه میگه بعدش
میاد.
نه نه اشکال نداره، میگه عادت هم بکنه بعدش میاد. خود راننده ها شب و روز صد هزار تا بوق میزنن، باز خودشون از شنیدن بوق ناراحت میشن. یه بوق بزنن دست و پاش میده فلان فلان این معلوم نیست که عادت همیشه اون تقل و امثال داره که از بین ببره. خب بله مثل اینکه بله
این معنای کلمات اثر داره در کراهت، مثلا الفاظ برای نجاست تعیین شده بعد اینها استعمال که بشه برای عرف خیلی بده.
اون نه به خاطر کراهت در سمعشه، اون معناش تو ذهن مخاطب میاد و اون از دلش به هم میاد و از اون جهت بعدش میاد، نه به خاطر اینکه این کلمه کلمه اصلا بایستی معناش هم طرف ندانه بایستی گوش بدش بیاد، اون چون معناش میدونه معناش هم اونجوری حتی الفاظ خوبم برای اونها وعد شده باشد، میبینی چیز دارد کراهت در سمع، که الفاظش کراهت در سمع نداره، از خود معنا انسان بدش میاد. بله ایشون اونجا اینجوری داشت، آخه اینجا تعبیرش هم کراهت در سمته، اونجا میگفت کلمه ای که تناقض حروف داشته باشد بر زبان سنگین باشد بر گوشم سنگینه. آیا سنگین بودن با کراهت در سم یک چیزه یا دو چیزه؟ اگر یکی بدانی میدون میشه، ولی یک کسی ممکنه بگه کلمه بر گوش سنگینه ولی گوش از شنیدن اون ناراحت نشه، اونجا تعبیرش این بود، اونجا مستقلن که راحت درستم را ذکر کرد و گفت تناقض حروف هم ثقل بر زبان میارد هم ثقل بر گوش میارد، منطور در کراحت درستم گفت گوش ازش بعدش میاد، نمی گفت که بر گوش سنگینه. اینجا دو مفهومن، یعنی سنگینی بر گوش یک چیزیه، گوش از اون بعدش میاد یک چیز دیگریه. اون بله اون خودش اضافه کرد، اون رو ضرر ندارد که تناقض حروف بر گوش هم سنگین باشه، اون معنی نداره که داره چی؟ اون الکردم اون جواهر براغان جور گفته بود، ایشون مطرح نکرد اصل تناقض بر زبان سنگین بودن، حالا در کنارش بر گوش هم سنگین باشه یا نباشه اونش مهم بود. بسم الله علی محمد و آل
محمد. الله نه 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 نه
اون نه نه اون نه اون نه اون نه اون
نه اون نه
اون
نه اون
صفیه نظره لفظ
به جولش که یه بار نخونیم
در این نظره
مثلا
نه جرشا ایو
با احداث این صف رو اومد
داره نفت نداره
داره اکمال لحاظا جام و فامال نفت شمس اومد
با قصد نظره از مدار
باشه
گفتم گفتم
باشه گفتم ولی گفتم
عباره شما گرم نخوندم صفیه نظر رو گفتم
داره گفتم
دونم نفت یعنی لفت نفت که راحت درسم نداره ولی جرشا داره با این تن معنا هستم.
ما شيء ثلاثي وفي الناس ممكن ما شو بركرات سان كده حروفه شيء ثلاثي كده الناس بركرات سان شو حروفه شيء ثلاثي كده بعض
حروف ها ترتيب حروف
ترتيب حروف هم تناسب حروف كده
نه 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 خود کاری نداره
انجا میشه به اینشون دادید
میدونم درست تنافره منتها حالا تنافر نیست لفظ تنافر به لفظ مال زبان اینجا هم در واقع همون تنافر حروف گاهی اوقات میبینید چند تا هر در کنار هم قرار گرفتن طوری شده که گوش از کلمه با این ریختی بده
حالا قرآن هم نفی که رده هم داشته باشه یا نداشته
بله آها میگه در این قول و قیل و قیلیت در قول و قیل نظر این ها بس داریم